suleimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
عصر شما بخیر باشه هموطنان گرامی. به ساعت 15:30 رسیدیم. از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز 25 آبان ماه 10 ربیع الثانی هست، سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. بانوی آب و آینه، خوب می‌دانم که روز وفات تو روز تاریکی برای سرزمین قم بود، شهری که تازه داشت در هوای انفاس ملکوتیت جان می گرفت و غبار از اندوه کویر می شست. نامت را می شنوم هر لحظه از زبان زائری دل شکسته که بلند می خواند نامت را، صدایت می زند. نامت را می شنوم در همهمه دسته های عزادار که در غم بی پایانشان به حضورت می آیند. نامت را می شنوم در صدای بالهای کبوتران حرم، آنگاه که بر بام ایوانت نشستند و غریبانه سوگوارانت را نظاره می کنند. چه نیکوست نام معصومت، آنگاه که از زبان دلدادگان و شیفتگان بارگاهت جاری می شود.
حضرت معصومه سلام الله علیها کسی بودن که هم از جهت شخصیت خودشون به مقاماتی از توحید و ولایت رسیده بودن که در زیارت نامشون اگر توجه بفرمایید اشاره میکنید به این مطلب که ان لکه عند الله شأن من الشأن، یک شأنی از شؤون ولایت اهل بیت، یک مرتبه ای از مراتب ولایت کلیه اهل بیت رو ایشون پیدا کرده بودند و همچنین از جهت اجتماعی و تاریخی از شخصیت های تاثیرگذار بر تاریخ شیعه بودند. ایشون مکمل کار امام رضا علیه السلام بود. اصولا تو فرهنگ اهل بیت، تو مکتب اهل بیت، اگر بخوایم ارزش گذاری بکنیم برای کسی که چه مرتبه ای داره پیش خداوند متعال، ارزش گذاری و درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به او میده، نسبت به امام زمان خودش و اهداف و رسالت های او چقدر کمک به او میده. شما همتون میدونید که اهداف و مأموریت‌های اهل بیت در زمان خودشون با هم تفاوت داشت. یکی وظیفش جنگه، یکی وظیفش صلحه، یکی وظیفش هجرته، یکی وظیفش نشر علم، پخش کردن علم و معارف. اصحاب و مقربان هر معصومی در زمان اون امام باید ببینن اون امامشون چه وظیفه‌ای، چه مأموریتی داره و کمک به او بدن، در راستای اون هدف حرکت بکنن. این احتیاج به معرفت و بصیرت داره که بشناسن اون معصوم زمان چی کار داره میکنه. اصحاب هر معصومی باید در راستای رسالت و هدف او حرکت بکنه، مکمل کار او باشه.
مدینه بیرون زد گفت برم داداشم و ببینم، دلم برا داداشم دنجم، روی قبرم بنویسید ندیده رفتم، با تن خسته و با قد خمیده.
اگر بحث دیدار به معنای اون چیزی که تو ذهن ما هست به اون شکل عادی قرار بود که مطرح بشه، حضرت معصومه سلام الله علیها با یک ترتیباتی با همون مجموع حرکت میکردن، لذا قرار است امام معصوم تبعید شود بدون خانواده و یکی دیگر از اعضای این خاندان، یک امامزاده صحیح النسب، خواهر تنی امام رضا علیه السلام که همه میدونن این نسبت رو، دوباره بعد یه مدتی بلند شه و یک عده بیان. و اتفاقا وقتی گفته میشه از مسیرهای شیعه رو نرید، نه از مسیر شیعه رو برن، یعنی از جاهایی که شیعه رو به این معنا کسایی که مسیرهایی که شیعه اونجا ساکنه، درگیری های اتفاق میفته. اگه بحث ساده یه دیدار بین خواهر و برادره، ممانعتی نیست بیان ببینن هم دیگه. جنگ نداره، ترور تو راه نداره، شبیخون معنی نداره، مسموم کردن معنی نداره. اما از مسموم سلام علیها از مسیری میان که ورودشون به قم، قم خب شهریه که دیگه در واقع از همون زمان حضرت رضا و بلکه قبلتر یک عده از ارادتمندان بهره بیت اونجا ساکنن. توجه دادن مجموعه این کسانی که در مسیرن و ارادت و مای نسبت به حضرت رضا علیه السلام دارن به امامی که اقصی من اقصی الان به تبعید اعزام شده، به تبعید ناخواسته. من میخوام یک بهره برداری عاطفی کنم، هیچ مستند به سیره و روایت نمیخوام بکنم. چند درصد از ما وقتی اماممون به تبعید ناخواسته رفته اصلا دنبالش را افتادیم؟ فقط صبح جمعه به صبح جمعه ابه رزوا امزی تووا عزیزون علیه ان ارال خلق ولا تورا، تمام شد صبحونه رو بخوریم بریم. چند نفر از ارادتمندان، مدعیان ارادت به امام زمان، سرگشته میشن در نبودن حضرت. توجه به این معنا که حضرت معصوم سلام علیها یه ویژگی داره، یه جمله، سرگشته به دنبال امام زمانش. و ما داریم اونو یا فقط مدعی؟
در جنگی نابرابر
بفهم جنگه،
مگه شکم زن بچه من جنگ میشناسه؟
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبستیم.
یک فرمانده
تیمسار ستاری هست.
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقتتون
جلوشون وای
میسته. یکی آفیسی رو تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده.
میدونید من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافا؟
بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم.
جنگنده‌ای متولد می‌شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمی‌رسه.
منصور
ستاد ستاد بابا
روایت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزرگ
در سینماهای سراسر کشور.
آسمان قم دل به هوای تو بسته بود بانو، و خاکش به شوق قدمهای تو نفس می کشید. اما ناگهان موج حزن و اندوه در همه شهر جاری شد. خدا می خواست که بارگاه مقدست در این شهر بنا شود تا همه شیعیان بوی بقیع را از حرم تو استشمام کنند و ایوان این شهر به برکت وجود نورانیت رو به فلک سرکشیده گردد و در جوار حضورت حلقه علم و معرفت پربها شود. خوشا به حال اهالی قم که هر روز بر آستان بلندت که بوسگاه ماه و خورشید است سر می سایند و از درگاه تو تقاضای شفاعت و رحمت می کند. یک بار دیگه حضور شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سال و روز وفات کریمه اهل بیت حضرت معصوم سلام الله علیها رو تسلیت عرض می کنم. در ادامه برنامه در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. دعوت می کنم که نظرات ارزشمند خودتون رو با ما در میون بگذارید. می تونید شماره پیام کوتاه شبکه رادیو گفتگو رو به خاطر بسپرید، 30,000-35 با این سامانه در ارتباط باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو برای ما پیامک کنید. به ساعت 11:40 نزدیک میشیم. زمان پخش برنامه با نام گذری بر زندگی مرحوم علامه محمد تقی جعفری. این برنامه ویژه زندگی علامه هست. امیدوارم که با شنیدن اون رضایت خاطری داشته باشید و مورد استفاده شما قرار بگیره. بشنویم این برنامه رو به مدت 19 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین.
گذری بر زندگی مرحوم علامه محمد تقی جعفری.
تولد من در تبریز بود. خانواده ای که من به دنیا آمدم باید بگویم اولین الطاف الهی بود که اعضای تشکیل دهنده خانواده متدین بودن، آدم های خیلی مخلص بودن و اصیل بودن، از جهاتی که در تبریز بعدها ما می شنیدیم. پدرم از نظر صدق و صفا در تبریز کهنسالان میگفتن از ایشون دروغ دیده نشده. یک روزی من به ایشون عرض کردم آقا میگویند شما دروغ نگفته اید. گفت که بله، از دوران بلوغ یادم نمیاد یک کلمه دروغ گفته باشم، یادم نمیاد، نگفتم. مادرم هم علویه بود، سید بود و از خاندان بزرگی بود.
محمد تقی نزد مادر مقداری مقدمات دروس و قرآن را آموخت. آنگاه در مدرسه اعتماد تبریز پایه چهارم و پنجم را با رتبه بالا گذراند. سپس به همراه برادرش مقارن با سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به مدرسه طالبیه تبریز رفته و تحصیلات علوم دینی را نزد استادان آنجا پی گرفت. در سال 1320 در 15 سالگی زادگاه خیش را به قصد اقامت در تهران ترک نمود و در مدرسه مروی نزد استادان تحصیل متن رسائل و مکاسب را پی گرفت. پس از 3 سال به شهر قم مهاجرت نمود و ضمن تحصیل در مدرسه دارالشفای قم ملبس به لباس روحانیت گردید و دروس خارج را در آنجا آغاز کرد.
خود معیشت ما، البته پدر پدرم وضع مالیش خیلی خوب بوده، بعد یک مسائل بیماری پیش آمد که در اون را خد شد تمام دارایش اینها، وضع مالی اینها نسبتا پایین بود و رضا همه کار میکردیم تا پیش از ورود به مدارس و اینها. این صدق و صفای پدر خیلی برای ما در ما مؤثر بود و عرض کردم که ایشون چنین مطلبی را فرمودن و از نظر مال دنیا این مرد خیلی کریم و نفس بود، مثل اسمش، اسمش هم کریم بود، کریم و نفس بود. وقتی خواستم بیایم تهران، اواخر جنگ جهانی دوم بود، میخواستم بیام تهران، جنگ بود هنوز و در اون موقع مدرسه طالبیه، بعد از اینکه یه مقدار دوران دبستان رو گذروندم، اینم عرض میکنم، خیلی این برای من حیاتی جلوه کرد. الان اصلا آقا خیلی کم میبینم، من واقعا اصلا اون حالات نمیبینم. اصلا مثلا معلم ما دیکتکی میگفت، میگفتیم اگر ما اینا حفظ نکنیم چی میشه، اصلا دنیا به هم میخوره. یه همچون روحیه با این روحیه وارد شدیم. بعضا که هم عرض کردم الان اشعار منوچهری دامغانی را چون جا اون موقع کلاس پنجم ابتدایی به ما دیکته گفته بوده، الان هم حفظ دارم همین الان.
ما در مشهد یک سفر ییلاقی پیاده روی داشتیم با مرحوم آقای جعفری و دو سه نفر دیگه از دوستان که اون 5 نفر بودیم، در این ییلاقات مشهد پیاده روی میکردیم رو این کوها و اینا، و صحبت دیگه آقای جعفری نمیذاشت آدم طول راه رو حس کنه از بس خوش صحبت و گرم و از طورم که مسلط و حاضر یراق در همه بحثا بود. از جمله اون وقت حافظه ایشون یه اشاره به یه شعر یادم میکرد، من یادمه به یه مناسبت صحبت منوچهری شد، من گفتم بله اون علا کجاست جمل باد پای من، یه مصرع از یک قصیده، ایشون شروع کردن قصیده رو از اول تا آخر خوندن از حفظ، یعنی اینجوری بود ایشون، حافظه فوق العاده.
حوزه فرهنگ علامه جعفری یک فرهنگ نو بود، یک فرهنگ پویا بود.
بله ایشون بارها می‌فرمودند که بیا این نشخار نشخار شده نشخار دیگران رو نشخار نکنیم، حرف تازه می‌گفتن چی داری؟
یه افرادی برمیخواستن به سنت شکنی میکردن و احتیاجات عصر رو دنبال میکردن.
نوع تالیفات علمای سنتی یا به صورت شرح بود یا به صورت حاشیه بود، اما اینکه بیان و تالیفاتی رو به زبانی که جمهور مردم میفهمند به فارسی بنویسند و در این حال مشتمل بر مباحث خطابی نباشه و از قیاسات خطابی به استفاده نکنند، بلکه
محمد حسین شفیعیان پژوهشگر و نویسنده
به مباحث برهانی بپردازند ولی به گونه‌ای که توده مردم هم بتونن استفاده کنند، قطعا در این راه مرحوم آیت الله جعفری رو باید جز پیشگامان محسوب کرد، که اینم یک دلیل دیگه برای نو بودن همچین شخصیتی است.
این نیست خدای نکرده ما نقد کنیم اونایی که آثار فقهی اصولی داشتن، نه،
حجت الاسلام و المسلمین فاطمینیا
یه ده باید می داشتن، بالاخره این علما باید باشه، اما نقد ما ناظر است به کسانی که می دیدن به اندازه کفایت نوشته شده در فقه و اصول و اما اینا دوباره مؤلفاتشون را منحصر در اون می کردن، نقد به اینجا متوجه.
همونطور که می دید حدود 80 تا 100 جلد کتاب چاپ شده ازشون که مهمش تفسیر مثنوی 15 جلد، تفسیر ترجمه نجوی‌الله 27 جلد، 23 جلد هم کتابای تخصصی دونه دونه است، مثلا زیبایی هنر، حقوق بشر، اصول سیاسی اسلام.
شهرام انصاری پژوهشگر و نویسنده.
جبر و اختیار.
دکتر فرهاد بابایی استاد دانشگاه.
مسئله فلسفه علم، کتاب حیات معقول ایشان،
که اینا دیگه موضوعیه که بعضی از خود این کتاب تکیه رو شما نگاه کنین چند سال کار داره.
میشود گفتش که ایشان بر حسب نیازها تالیفاتش انتخاب میکرد.
او بررسی میکنه میبینه چه در دوره او،
مهندس عباس نصر نویسنده و پژوهشگر،
بشر با سه نوع چالش نسبت به آزادی درگیر هست.
ولی وقتی که خودمون رو اومدیم جزئی از جامعه دونستیم و برای خودمون مسائلی رو مطرح شده دیدیم،
آقای حسن تقیلو نویسنده و پژوهشگر،
به شکل مسئله محور به موضوع وارد میشیم، به مسئله وارد میشیم، یعنی میخوایم بریم دنبال کشف پاسخ برای پرسش هایی که خودمون داریم و خودمون هم جزئی از اون جامعه هستیم.
وی سپس برای ادامه تحصیلات راهی نجف شد. 23 ساله بود که به درجه اجتهاد نائل گردید.
در سال 1337 پس از 11 سال اقامت در نجف به ایران بازگشت. از استادان مرحوم علامه محمد تقی جعفری میتوان از میرزا حسن موسوی بجنوردی، شیخ محمد کاظم شیرازی، سید عبدالهادی شیرازی، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، شیخ مرتضی طالاقانی، علی محمد بروجردی، میرزا حسن یزدی، سید جمال الدین گلپایگانی، سید محمد هادی میلانی و آیت الله شهیدی و سید محسن حکیم و آقا میرزا علی اکبر اهری نام برد. مرحوم علامه محمد تقی جعفری مکاتباتی نیز با ریاضیدان و متفکر انگلیسی راسل داشته است.
بله، مشکلات مالی یعنی اینطور شد. اون موقع لباس اونیفرم از تهران دستور رسید، یادم یاد توسی بود، رنگ توسی داشت، به آذری میگفتن سری، بله توسی بود. و خب پدرم قدرت نداشت این لباس را برای ما، تیم دو برادر بودیم، با برادر بزرگترم آقای آمز جعفر نداشت. من یادم یاد که وقتی وارد حیات مدرسه شدیم ما را کنار نگه داشتن، گفتن وارد صف نشوید، و این برای من خیلی زننده شد، سنگین تمام شد. و آمدیم به پدر گفتم، گفت خب نرید، حالا فعلا نرید. مدیر مدرسمون مرحوم جواد اقتصادخواه، خدا رحمتش کنه، رحمت الله علیه، رحمتم واسع، این آمد سر خونه ایمان مدیر، گفت این بچه ها رو بذار بیان، معارف خرج اینها رو میده. اون موقع بودن وزارت معارف، در فرهنگ هم گفتن وزارت معارف، چون خرجش به عهده ما، شما از اینجهت ناراحت نباشید. پدرم قبول نکرد، یه آدم خیلی عبی و طبیعی بود، خیلی خیلی، گفت انشالله خودم کار میکنم، زبری میشم خودم اداره میکنم، به این شک نمیخوام بچه های من دست بخونن. بالاخره چه شد؟ حالا ما اون لباس ها تهیه شد، احتمال میدم از همین خیلی نزدیکانمون تهیه کردن، خدا رحمتش کنه، یادم بیاد این چه بود. بعد آمدیم درس و دیگه پنجم ابتدایی داشت تمام میشد یا ششم، دقیق یادم نیست، این حالت روحیه روحانیت و جهانبینی خیلی عجب. اون سال مثلا شد 10 سال 12 سال اینها بود، من در خودم احساس کردم که الانم هنوز در علتش فکر میکنم، میبینم این چی بود، و همون روحیه الانم در من هست، یعنی دیگرگون نشده، خاموش نشده، فقط خدا لطفون که خوب به نتیجه برسه.
هیچگاه هم نمیگه که من دارم پاسخ چه چیزی رو و چه نوع اندیشه ای رو میدم.
مهندس عباس نصر:
ولی محصول همه اون چه که امروز بشر در جیر هست رو در کتاب جبر و اختیار ما میبینیم که مطرح میکنه، و به صورت ریشه ای هم مطرح میکنه، نه به صورت گذر زمان و به صورت یک روشن فکری که اندیشه او پاسخگویه صرفاً اریک فروم باشه یا مارکس باشه، اینگونه نیست، بلکه به صورت بنیادی پاسخگویه این هست که انسان چقدر آزاد هست و چقدر در جبر به سر میبره.
چون کتابی دارند به عنوان علم در خدمت انسان و کتابی تحت عنوان رابطه اخلاق و مذهب.
محمد حسین شفیعیان:
و کتابی تحت عنوان رابطه علم و حقیقت، که مجموع این آثار به این داره اشاره میکنه که مذهب بدون اخلاق ناقص است، علم بدون رابطه با مذهب، بدون رابطه با حقیقت، بدون رابطه با اخلاق ناقص است.
ببینید از گزینش آثاری که استاد میکنه برای شرح و تفسیر اینها،
دکتر علیرضا صدر
چی رو انتخاب میکنه؟ مثنوی مولوی رو به عنوان یک دارتوان رو شروع میکنه شهر زدن. چرا؟ تشخیص نیاز زمانه. بشر از بعد مادی، ابزاری، تکنولوژی و فیزیکی و طبیعی رشد کرده، هوشش بسیار قوی شده، اما هوش ابزاری است، خرد ابزاری است. بشر نیاز داره به معنویت. ساعت معنوی دچار مشکل شده.
علامه جعفری مثنوی رو یک مکتب انسانسازی می دیدن. علتش هم اینه که مولانا هر چه دارد از قرآن و حدیث داره. حاج مولادی سبزواری اعتقادش بر اینه که مثنوی دو سوم قرآن درش تفسیر شده و تفسیرهای قوی هم شده.
یعنی انگیزه اصلی ایشون بر این که به سمت مثنوی بروند و مثنوی رو مورد مداقه عقلی قرار بدهند این ویژگی هاییست که یاد کردن. انسان آنچنان که هست، انسان آنچنان که باید باشد و مباحث مربوط به هستی شناسی.
علامه جعفری میاد وارد این قضیه میشه.
مثنوی ابعاد گوناگون داره. خب یه بعد اجتماعی داره، بعد عرفانی قوی داره، احیانا بعد کلامی داره که اصلا ببینیم اندیشه کلامی مولوی چی بوده. بنابراین ما شروحی که بر مثنوی شده تا حالا از آن شرح ها می فهمیم که تقریبا هر کدوم از این شارحین بعدی رو به عهده گرفتن.
هر کس از یه مرحوم فروزانتر بیشتر به عرفان و عرفانیات توجه کرد.
دکتر توفیق صبحانی نویسنده و پژوهشگر.
یکی از شجاعان که شاید در ایران اسمش هست ولی کتابش ترجمه نشد طاهر المولوی است. ایشون بیشتر متکی به قرآن هست.
بعضی از شرح هاش مثلا فقط
حجت الاسلام و المسلمین فاطمینیا
بعد ادبی و دستوری و نحو صرفی مثنوی را با عهده گرفته باشن.
آقای جعفری بیشتر جنبه فلسفی قضیه رو و خیلی تطبیقی کار کردن. ایشون به شارحان یه نظری بندازید، حالا از عنقروی، از مرحوم استاد همایی، مرحوم عبدالباقی گلپناله، استاد جعفری، دیگران، ببینید اینها یه حداقل این هست که یه مقدمات از همه چیز، از حکمت، از تاریخ، از حدیث، از کلام، از تفسیر، اینها میدانستند.
یک شخص دانشمند جامعه مثل مرحوم آیت الله جعفری به خود اجازه میدهد که بعد پس از سالها تحصیل.
محمد حسین شفیعیان پژوهشگر و نویسنده
و زانو زدن در پیش اساتید بزرگ در علوم عقلی به سراغ مثنوی مولوی برود. برداشتی هم که از مثنوی مولوی دارند با برداشت یک دانشمند ادبیات کاملا متفاوت هست.
دکتر علی رافعی استاد دانشگاه.
همیشه ایشون میفهمیدن میگفتن آقا من یه سخنران رسمی نیستم، از من نخواهید من رسمی صحبت کنم، از من نخواهید من رسمی بنویسم، شما بشینید این نکته ها و بارقه هایی که دائم داره میاد اینها رو بگیرید و از اینها استفاده کنید.
مرحوم علامه محمد تقی جعفری در 25 آبان 1377 برابر با 26 رجب 1419 قمری درگذشت. پس از فوت ایشان مؤسسه نشر کرامت به مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری تغییر نام داد و یکی از اهداف آن تهیه مجموعه آثار علامه محمد تقی جعفری بود به گونه ای که شامل تمام آثار او شود. این مجموعه به تدریج توسط این مؤسسه منتشر می شود.
دوستان شنونده، عصر سه‌شنبه پاییزیتون به